بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 436 سطر نهم. ونقول إن كل ما له ماهية غير الإنية فهو معلول. بحثمون در خاصه سوم واجب تعالی بود که ماهیتش عین عینیت است، یعنی ماهیتی ندارد و وجودش و ذاتش صفر الوجود است. این رو میخواستیم اثبات کنیم، دلائلی آوردیم. آخرین دلیلی که اقامه میکنیم دلیل ابن سیناست در شفا. ایشون ابتدا ادعا میکند که هر موجودی که ماهیتش غیر از علمیتش باشد معلول است. بعد معلولیت این چنین موجودی رو اثبات میکنه. بعدن بیان میکنه که همه موجودات غیر از خدا دارای چنین وضعی هستند، پس معلولند و خدا این وضع رو نداره چون معلول نیست. توجه میکنید که معلولیت موجودی که وجود از زائد بر ماهیت اثبات میشه، بعد معلولیت از خدا نفی میشه، با نفی معلولیت زیادت وجود هم نفی میشه و عینیت وجود نتیجه گرفته میشه. این دلیل ابن سینا. اما ورودش در اثبات مدعا این چنینه، میگوید در وقتی که وجود زائد بر ماهیت نه عین ماهیت، وجود به منزله عارض می شود نسبت به ماهیت. اگر عین ماهیت بود می تونستیم بگیم مقدم ماهیت، ذات ماهیت یا ذاتی ماهیت، اما وقتی که عین ماهیت نیست و خارج ماهیت و زائد بر ماهیت، پس باید عارض باشه. اما وجود از ماهیت مفارقت نمی کنه، پس عارض مفارق نیست، حتما عارض لازمه. عارض لازم دو قسم می شود. یکی عارضی که خود ماهیت اون عارض رو اقتضا می کند، دوم عارضی که موجود خارجی به این ماهیت عطا می کند. قسم اول رو می فرمان که مشکل داره، بنابراین قسم دوم رو باید. قسم اول رو می فرماید اگر وجود باشد مشکل دارد، یعنی وجود نمیتواند لازم ماهیت باشد و ماهیت مقتضی این لازم باشد. قسم دوم رو قبول میکنه و قسم دوم هم که عطای این لازم به ماهیت است باعث معلولیت ماهیت میشه و به این ترتیب مدعا ثابت میشه. یعنی قسم دوم رو ایشون قبول میکنه و از طریق قبول قسم دوم معلول بودن چنین موجودی رو نتیجه میگیره. اما بیان این که قسم اول ممکن نیست، یعنی ماهیت نمیتواند این چنین لازمی رو اقتضا کند، اگرچه بقیه لوازم رو میتونه اقتضا کنه، اما این لازم رو که اسمش وجوده نمیتونه اقتضا کنه. بیانش اینه که هر تابعی برای متبوعی که موجود است ثابت میشود، پس باید قبل از این که تابعی رو ما برای مطبوعی بیاریم، باید قبل از اون مطبوع موجود باشه. در وقتی که ماهیت میخواهد وجود را تابع خودش کند، یعنی اقتضا کند وجود را، وجود میشود تابع ماهیت، میشود مطبوع. طبق قانونی که میگه هر مطبوعی باید قبل از تابع موجود باشه، ماهیت باید قبل از وجودی که اقتضا میکنه باید موجود باشه. فیلزم که ماهیت قبل از وجودش موجود باشد و این وجود یا عین همون وجودی است که اقتضا میکند یا غیر اوست. اگر عین باشد دو لازم میاد، تقدم شیء علی نفسه لازم میاد، اگر غیر باشد تسلسل لازم نیست، بیانش قبلا گذشته دیگه تکرار لازم نیست. پس نمیتواند ماهیتی مقتضی وجود باشد یا متبوع وجود باشد و وجود تابع رو. پس ناچار باید اون قسم دوم درست باشد که وجود را به چنین ماهیتی که وجودش زائد بر اوست باید غیر عطا کند. خود ماهیت نمیتواند چنین وجودی را اقتضا کند. خب اگر هم غیر بخواد ماهیت رو به این موجود عطا کند، این ماهیت در وجودش میشود محتاج و میشود ممکن الوجود و معلول. فسبت که هر موجودی که وجودش زائد بر ماهیتش باشد، هر موجودی که وجودش زائد بر ماهیتش باشد معلول است. این نتیجه آخری که ایشون میگیره در این دلیل. بعدا این دلیل رو تعقیب میکنیم، میگیم لکن واجب الوجود معلول نیست، پس وجودش زائد بر ماهیتش نیست. سایر موجودات معلولند و وجودشون زائد بر ماهیتشونه و وجودشون رو واجب تعالی عطا میکنه، ولی واجب تعالی معلول نیست، پس وجودش عین ذاتشه. بنابراین ذات واجب مقتضی وجود است، مقتضی به معنای این که عین وجود است، نه این که اقتضا به معنای لازم و ملزوم باشه که الان رد کردیم. و بقیه موجودات وجودشون رو از این ذات دریافت میکنن. این کل حرف ابن سیناست در شفا. صفحه 436 این، چون بیشتر مطالبش قبلا گذشته دیگه احتیاجی به توضیحی بیش از این نداشته. صفحه 436 این سطر نهم. بل نقول یا و نقول که نسخه شفا از گردن واف داره، نسخه ما بل داره. بله و نقول و این کل ما له ماهیتون غیر الانیه فهو معلولون. هر موجودی که برایش ماهیتی است غیر از انیت، یعنی انیتش زائد بر ماهیتشه، فهو معلولون. این مدعا، این مدعا رو اثبات میکنه. نتیجه این میشه که همه معالیل ماهیتشون غیر از انیتشونه، یا به تعبیر دیگه انیتشون زائد بر ماهیتشونه. بعد میگیم خدا معلول نیست، نتیجه میگیریم پس ماهیتش این وجود است، یعنی وجودش زائد بر ماهیتش نیست. مدعا رو آخر سر از این نتیجه میگیریم. الان مدعای ما فعلا اینه که کل ما له ماهیتون غیر الانیه فهو معلول، فعلا مدعای ما اینه. بعد مدعای اصلیمون رو بعد از اینکه این مدعا اثبات شد نتیجه میگیریم. اول اثبات میکنیم که هر چیزی که وجودش زائد بر ماهیتش معلوله، بعد میگیم خدا معلول نیست پس وجودش زائد بر ماهیتش نیست بلکه این ماهیتش. بله چون ممکنه کسی معتقد باشه که خدا دارای ماهیته و ماهیتش هم این وجوده. ماهیت به معنی عام رو داریم میگیم، ماهیت به معنی عام که شامل وجودم بشه. بله اگر ماهیت به معنی خاص مراد باشه کل ما لهو ماهیتون، دیگه احتیاجی به غیر علمیه نداریم. هر چیزی که ماهیت به معنی کلی طبیعی داشته باشه معلوله. این یه مطلب. یه مطلب این که هر چیزی که برای ماهیت به معنی عام داشته باشد معلول است. اینو نمیشه گفت. هر چیزی که دارای ماهیت به معنی عام معلول نیست، اون ماهیت به معنی عامش باید غیر از وجود باشه، چون ماهیت به معنی عام شامل وجود هم میشه. نمیشه بگید هر چیزی که ماهیت دارد، یعنی ماهیت به معنی عام که یه فردش هم وجوده معلوله. نمیتونید بگید هر چیزی که وجود داره معلوله، بلکه باید بگید هر چیزی که ماهیت خاص داره معلوله. اینجا چون ماهیت خاص مراد نبوده، ماهیت عام مراد بوده، قید غیر الانیه رو آورده. هر چیزی که ماهیت عام دارد و اون ماهیت عامش اصلا که وجود نیست، او معلول است. اگر ماهیت عامش اصلا که وجود باشه دیگه معلول نیست. و ذالکه یعنی این معلول بودن چنین موجودی که انیتش زائد بر ماهیتشه و ماهیتش غیر از انیتشه، معلول بودن چنین وجودی به خاطر این است که تو دانستی که انیت و وجود لا یقوم و یا قضام غلطه لا یقوم من الماهیت التي هي خارجة عن الانیة مقام الامر المغزل. انیت و وجود نسبت به ماهیتی که خارج از انیته قائم مقام امر مغزل نیست. یعنی امر مقرن به حساب نمیاد، امر زاید و عارض به حساب میاد. عارض هم دو قسمه، یکی عارض مفارقه، یکی عارض لازم. ولی این وجود عارضی که مفارقت نمی کنه، فیکون و من اللوازم، پس چنین وجودی باید از لوازم باشه. حالا که لازمه، یکی از دو حالو بره، یا لازمیست که مختزای ماهیت است، یا لازمیست که عطا شده به ماهیت است از ناحیه غیر. اما ان یلزم الماهیت را لانها تلک الماهیه، یا لازم ماهیت است، چون این ماهیت این ماهیت است، یعنی دیگه عطای بیرونی لازم نیست، خود ماهیت به ما این که ماهیت است کافیست در این که این لازم را داشته باشد، ذات ماهیت در داشتن این لازم کافیست. و یا این که لزوم این لوازم، امان یکون لزوم ها ایاها، لزوم این لوازم ایاها یعنی ماهیت را، به سبب شیئن هست، یعنی شیئی این لازم را به این ماهیت داده و برای این ماهیت تثبیت کرده، که نیست که خود ماهیت اقتضا کرده باشد این لازم را. این دوتا فرض هست. بعد میخواد فرض اول را رد کنه. قبل از این که فرض اول را رد کنه، لزوم رو معنا میکنه. میگه لزوم یعنی اتباع. پس اگر چیزی لازم چیزیست، یعنی تابع چیزیست. بنابراین اگر وجود لازم ماهیت است، یعنی تابع ماهیت است. بعد میگه هر تابعی لازم دارد وجود متبوع را، پس وجود هم لازم داره وجود ماهیت را. بنابراین باید قبل از وجود ماهیت، ماهیت موجود باشه. فیلزم وجود ماهیت قبل از وجود ماهیت. این یاد داره یا تسلسل به بیانی که گذشت. توجه کردیم چطوری وارد بحث میشه. اول لزوم معنی تابع میگیره، به معنی تبعیت میگیره، بعد میگه اگر وجود لازم است یعنی تابع است. بعد قانون کلی رو میگه که هر تابعی احتیاج دارد به وجود متبوع، نتیجه میگیره پس وجود هم احتیاج دارد به وجود ماهیت. بعد میگه آخر سر لازم نیست که برای ماهیت قبل از وجودش وجود باشد، که اون وقت محضر دنبال محضر تفکیت میکنه تا به آخر میرسه. بله؟ لزومها لوازم معنا شدم، این معنی کن لزومها ایاها. نسخه شما چی داره؟ لزومها داره؟ لزومها یعنی لزوم این لوازم، چون مطلب به صورت کلی داره مطرح میشه. بله، یلزم الماهیه مال وجوده. اگر یلزم باشه بگرد، اگر لزومها باشه به امنیت برمیگذیم، اگر یلزم باشه به وجود برمیگذیم. لزومها رو من به لوازم برگردیم، به لوازم بر نگردیم، لوازم رو برگردیم اشکال نداره، ولی چون در اینجا بحث ما در وجود و امنیته، به امنیت برگردیم. ضمیر لزومها رو به امنیت برگردیم، ضمیر یلزما رو به وجود برگردیم. اینجا که مذکر میاد ضمیر به وجود برمیگردیم، اونجایی که مؤنث میاد به امنیت. و معنا قولنا اللزوم اتباع الوجود، همین که میخونم بخونید، معنا قولنا مبتداست، اتباع الوجود خبرشه، اللزوم هم مقول قوله. معنای این که میگوییم لزوم اتباع الوجود است، هر لازمی تابع وجود است نسبت به ملزومش، و ملزوم متبوعه. تابع وجود است یعنی در وجود است تابع ملزوم است. هر لازمی در وجودش تابع ملزوم است. اگر ملزوم نباشد لازم وجود نمی‌گیرد. خب این یه معنا برای لزوم. حالا کبرای کلی رو ذکر میکنه تا از این کبرای کلی استفاده کنه و شرط اول رو که یلزم الماهیه لانها تلک الماهیه است باطل کنه. بعد شرط دوم رو نتیجه بگیره، که شرط دوم هم معلولیت رو نتیجه میده، یعنی مدعا رو که معلول بودن کل ما له ماهیت غیر الامنیه است. ولن یتبع موجودن الا موجودن، با لن هم میانه، قاعده قاعده کلیه. هیچگاه موجودی نمیتواند تابع شود مگر برای موجودی، یعنی متبوع حتما باید موجود باشه تا موجودی تابع بشه. البته ممکنه شما یه سلبی رو تابع قرار بدید، از باب سالبه به انتفاع موضوع ممکنه اصلا متبوع نباشه، مطبوع نباشه و تابع هم خوب نیست. اما نمیتوانید موجودی رو تابع یه امر معدوم قرار بدید. موجود حتما باید تابع موجود باشه و در اینجا تابع شما وجوده که موجوده، پس حتما مطبوعتون که اون ماهیت باید موجود باشه قبل از اینکه این تابع براش ثابت بشه. فإن كانت النية تتبع الماهية و تلزمها، اگر النیت تابع ماهیت و لازم ماهیت باشه، لنفسها، لنفسها اشاره به این داره که شق اول رو اگر بگید، چون شق اول این بود که یلزم الماهیه لأنها تلک الماهیه، این لأنها تلک الماهیه با لنفسها یکیه. اگر النیت تابع ماهیت باشد به خاطر خود ماهیت، نه اینکه غیر این النیت رو به ماهیت عطا کرده باشه، خود ماهیت مطبوعی باشد که این تابع رو لازم داشته باشه. اگه اینطور باشه فتکون الماهیه قد تبعت فی وجودها وجودن، عبارت دقت این چطوری معنا میکنن؟ ماهیت در اون وجودی که اقتضا میکند تابع وجودی میشود که دارد، که این وجودن میشه وجوده که مطمال مطبوعه، فی وجودها میشه وجودی که تابعه. اینطوری معنا کنید، عکس معنا نکنید. قد تبعت ماهیت در وجودی که میخواهد بگیرد که لازم ذاتشه، تابع میشود وجودی را، یعنی وجود مطبوعی را که قبلا باید داشته باشد تا بتواند اقتضا کند وجود تابع را. و کل و او غلطه و کل مایت و او فی وجودهی وجودن، این صغرا بود. فتکون الماهیه قد تبعت فی وجودها وجودن، این صغرا بود. کبرا همون کبرایی که قبلا ذکر شد که به صورت لنگت تره موجودون الا موجودن گفتیم، حالا به این صورت میگیم کل ما یتبع و فی وجودهی وجودن فا این مطبوعهو موجودون به ذات قبله، اینم کبراست. هر چیزی که در وجود از تابع وجودی باشد، یعنی تابع مطبوعی موجودی باشه، فا این مطبوعش باید موجود باشد به ذات. به ذات که میگیم نه اینکه یعنی بدون عامل، یعنی بدون احتیاج به این تابع، به ذات یعنی بدون احتیاج به تابع. حالا اون وجود مطبوع رو غیر داده یا ذاتی خودش، اون مهم نیست برای ما، ممکنه غیر داده باشه، ممکنه بس ذاتی خود ماهیت باشه، ولی این وجود باید به ذات باشد، یعنی از ناحیه این وجود از ناحیه تابع نیامده باشه، با مطبوعش باید موجود باشد قبله، یعنی قبل از این تابع. اینم کبرا نتیجه اینه که فتکون الماهیتو چون مطبوع وجود است، فتکون موجودتن به ذاتها قبل وجودها، لازم میاد که موجود باشد قبل از وجودش، قبل از وجود باید وجودی داشته باشه. به ذاتها یعنی بدون احتیاج به اون وجود بعدی، بدون احتیاج به اون وجود بعدی باید موجود باشه. به هزا خلفون، این خلف مستلزم هم خلف فرضه، هم خلف فرضه، چون فرض بر اینه که این وجودی که لازم است و تابع دارد ماهیت رو موجود می کند. این وجودی که تابع است و لازم دارد ماهیت رو موجود می کند، فرض اینه. حالا خلف فرض لازم آمد، یعنی لازم آمد که ماهیت به وسیله وجود دیگری موجود شده باشد، نه به وسیله این تابع. این اولا خلف فرض، ثانیا همون چیزی که گفتن مستلزم دور یا تسلسل. سبقیه، پس شق اول باطل شد که اما ان یلزم الماهیه لانها تلک الماهیه باشه، این باطل شد. میمونه شق دوم، شق دوم حقه. سبقیه ان یکون الوجود لها ان علت، این شق باقی مون که وجود برای ماهیت از ناحیه علت باشه. حالا اگر از ناحیه علت بود، اینطور می شود هر موجودی که دارای ماهیتی است و ماهیتش غیر انیت است، وجودش را یا انیتش را از غیر دریافت می کند، خب می شود معلول. فکل زی ماهیت هم معلولون، این نتیجه است که می گیریم. اگر شق دوم حق باشد، که شق دوم مقتضی معلول بودن ماهیت نتیجه میدهد که فکل زی ماهیت معلولان، فکل زی ماهیت به معنای ماهیت به معنی الاخر که ماهیتش غیر علیت باشد. این نتیجه تمام شد. حالا این نتیجه رو زمینه میکنیم به یه مقدمه دیگر. اینطور میشه هر زی ماهیتی معلول است، همه موجودات غیر از خدا زی ماهیتند، نتیجه میگیریم پس همه موجودات معلولند. دوباره میگیم ولی خدا معلول نیست، نتیجه میگیریم پس زی ماهیت نیست، بلکه ماهیتش عین وجود است. ماهیتی غیر از وجود و خارج از وجود ندارد، ماهیتش عین وجود است. و سائر الاشیاء غیر واجب الوجود فلها ماهیاتون، ماهیاتن پس معلول، پس همشون معلولن. معلولن یعنی کلکل ماهیات هی اللتی به انفسها ممکنت الوجود و انما یعرض الوجود لها من خارج. همه ماهیات خودشون نگاه کنید ممکن الوجودن و وجود یعنی میتوانن وجود داشته باشن میتوانن نداشته باشن، وجود برشون از خارج عارض میشه پس میشنن معلول. همه ماهیات معلولن و وجود از خارج میگیرن. اما اول تا حالا چون معلول نیست لا ماهیت له و ذوات الماهیات یفیض علیها الوجود منها، وجود بر ذوات الماهیات افاضه میشه منها از خود، از جانب اول تعالی، از جانب اول تعالی افاضه وجود بر ذوات الماهیات میشه. پس نتیجه این شد که همه موجودات معلولن پس دارای ماهیت، همه موجودات دارای ماهیتن پس معلولن. خدا معلول نیست پس دارای ماهیت نیست. همه موجود خود وجود مال عین ذاتشه و بقیه موجودات وجود رو از این دریافت میکنه. این کل حرفه نیستون هست. انتها سلام و شفا. کسانی که میگن دوباره بفرمایید. هر دو یکی میگه. چه بگن ماهیت نداره، چه بگن ماهیت از این وجوده، چه هر دو مطلب یکی. من تا دیگه بیان میکنم. بله. بله. و الا لکان ممکنن، این و الا لکان ممکنن کلام مصنفه و منظورش اینه که اگر یکی از این خواسته ها نباشد واجب تعالی ممکن می شود. بحثی که ما شروع کرده بودیم این بود که برای واجب سه تا خواسته هست. بحثی که ما شروع کرده بودیم این بود که برای واجب سه تا خواسته هست. خواسته اول این بود که واجب تعالی مرکب نیست. خواسته دوم این بود که جزء مرکب هم نیست. خواسته سومی بود که وجود از این ذاتشه و وجود از زائد بر ماهیتش و ذاتش نیست. حالا مرحوم خواجه می فهمد و الا، یعنی اگر یکی از این سه خواسته ها نباشد کان ممکنن، خدا ممکن می شود. اینم قبلا هم داشتیم که این سه تا خواسته خواسته واجب است و با وجودش، با وجودشون صاحبشون واجب می باشد. با حسب یکی از این سه خواسته اون موجود ممکن می شود. اگر ترکیب باشه موجودی که مرکبه ممکنه، اگر جزء شیعی باشد موجودی که جزء شیعه ممکنه، اگر وجود زائد بر ماهیت باشه اون موجودی که وجود زائد بر ماهیت ممکنه. تنها موجودی واجب است که اولا مرکب نباشه و ممکن نباشد مرکب شدنش و بودنش، ثانیا جزء مرکبی نباشد، ثالثا وجودش زائد بر ماهیت نباشد. مرحوم اللهی که این و الا کان ممکنن رو توضیح زیادی نمیده، میگه از بیاناتی که ما در خود این خواسته ها آوردیم معلوم میشود که هر کدوم از خواسته ها که نباشند وجود نیست و امکان هست، دیگه احتیاجی به تثبیت جدا نداریم. در ضمن خود خواسته ها بیان کردیم این مطلب رو که ترکیب مستلزم احتیاج است و امکان، همچنین جزئیت، همچنین زیادت وجود بر ماهیت. و الا یعنی اگر یکی از این خواسته ها وجود نداشته باشه، لکان اون موجودی که فاقد این خواسته است ممکن است. مرحوم الهی می فرماید این عبارت متعلق به جمیع صفت خواسته است، اختصاصی به خواسته اخیر نداره، بلکه استثناء از هر سه خواسته است. خواسته اول میگه واجب باید مرکب نباشد و الا کان ممکن است. خواسته دوم میگه باید جز نباشد و الا کان ممکن است. خواسته سوم میگه وجودش نباید زائد بر ماهیتش باشد و الا کان ممکن است. پس و این و الا کان ممکن است مربوط به هر سه خواسته است، یعنی سه بار تکرار میشه. ای لو لم یستحیل شیء من الامور الثلاثه المذکوره، اگر محال نباشد یکی از این امور مذکوره، لازم نیست هر سه، یکیش محال نباشد، یکیش راه پیدا کند در موجودی، اون موجود میشود ممکن. اگر محال نباشد شیء از امور ثلاثه مذکوره بر واجب، یعنی یکی از اینها بتواند جایز باشد بر واجب، لازم امکان الواجب. کما ظهر مما ذکر فی بیان خواص، در اون توضیحاتی که در ذیل هر خواسته آوردیم مشخص کردیم که هر کدام از این خواص اگر منتفی شدن موجود می شود ممکن نباشد. خب بحثمون تمام شد. ما می خواهیم در ذیل خواسته سوم یه بحثی رو شروع کنیم. در ذیل خواسته سوم، خواسته سوم این بود که وجود زائد بر ماهیت نیست بلکه عین ماهیته. بعضی از متکلمین بر فلاسفه اشکال کردن، گفتن که بلکه وجود واجب تعالی حتما زائد بر ماهیتشه، ممکن نیست عین باشه. دلیلشون هم اینه که وجود امریست معلوم، ماهیت خدا امریست مجهول. معلوم با مجهول تفاوت داره، دوتاشون یکی نیستن. پس وجود خدا که امر معلومه با ماهیت خدا که امر مجهوله تفاوت داره. وقتی تفاوت داشت نمیتونن عین هم باشن، بلکه وجود باید زائد بر ماهیت و عارض بر ماهیت باشه. این دلیلشون، این دلیل رو هم معارض قرار دادن با دلیل فلاسفه، یعنی فلاسفه دلیلی آوردن، اونها دلیل فلاسفه رو رد نکردن، دلیل دیگری در عرض دلیل فلاسفه اقامه کردن که نتیجه خلاف اون نتیجه است که فلاسفه گرفتن. فلاسفه از دلیلشون نتیجه گرفتن عینیت رو، اینا از دلیلشون نتیجه گرفتن غیریت و زیادت رو. این دلیل اینها دلیل فلاسفه رو رد نمی کنه، لذا ناقض اون دلیل فلاسفه نیست، بلکه در عرض دلیل فلاسفه گفته میشه، یعنی معارض به حساب میاد. لذا مرحوم لاهیجی میگه آرزو، یعنی با فلاسفه معارضه کردن، نه ناقضو، مناقضه نکردن، دلیل فلاسفه رو رد نکردن، بلکه خودشون دلیل مستقلی در عرض دلیل فلاسفه تر کردن که نتیجه خلاف نتیجهی که فلاسفه میگرفتن بده. خب ایشون توجه میکنید که این گروه از متکلمین که چنین استدلالی کردن، فکر کردن که وجودی که خدا دارد همون وجود مفهومی است که واضح است و معلوم است. کدام وجود معلومه برای ما؟ وجود مفهومی معلومه، وجود مطلق مفهومی که تقسیم می شود به واجب و ممکن، اون معلومه. ولی شخص وجود و فرد وجود، چه وجود امکانی باشد که ما داریم، چه وجود واجبی باشد که ذات واجب تعالی است، هیچ معلوم نیست. این که گفتن وجود معلومه، کدوم وجود گفتن معلومه؟ مفهوم وجود گفتن معلومه. و اون نتیجه گفتن اون غیر از ماهیت. خب این همه قبول داره، ما هم قبول داریم که وجود مفهومی غیر از ماهیته، غیر از وجود خاصه، غیر از ماهیته. برای پیش ما هم زاده بر ماهیت پیش، یعنی در ما هم زاده بر ماهیت، در خودم زاده بر ماهیت، همه قبول دارن. قبلا هم گفتیم که وجود مفهومی زائدون فل جمعی اندل جمعی، این قبلا عبارتی بود داشتیم. پس متکلمینی که این دلیل آوردن خلق کردن بین وجود مفهومی که مورد بحث ما نیست و فرد خاص وجود که مورد بحث ماست. فرد خاص وجودی که برای واجب تعالیست پیشی که معلومه، کسی اون وجود را عالم نیست. ما حتی وجود خودمون را عالم نیستیم، کسی بسه وجود او را. حالا ما بفرمایید که عقول وجود ما را عالم هست، ولی اونا وجود خدا را عالم نیستن. پس وجود خدا پیش هیچ کی معلوم نیست، ماهیتش هم پیش هیچ کی معلوم نیست. پس ما معلوم و مشهول نداریم که بگید یکی با دیگری فرق داره، بلکه هر دو مشهولن، هم ماهیت مشهوله هم وجود مشهوله. اگه بگیم ماهیت این وجوده اشکال نداره، بنابراین دلیل آقا اون رد میشه. چرا زایده؟ زاید پس ما میسازیم یعنی زایده دیگه. خیلی خوب، ما میسازیم یعنی زایده دیگه، یعنی این ماهیت نیست. این ماهیت نیست، چون اگر این ماهیت رو قبل از این که من بسازم وجود داشت، ولی من میسازم بعدا هم میکنم از زاید. نمیدونیم این هست یا نیست. این نتیجه دلیلشون، نتیجه دلیلشون، نه نتیجه دلیلشون این که حتما زاید هست. مشغوله مثل این باشه. خب اگه مشغوله مثل این باشه که معلوم میشه که نه. اگر ببینید اگر ماهیت اگر ماهیت همون وجود باشه چطور مشغوله؟ اگر ماهیت یه چیز دیگه باشه بله، اما اگه ماهیت همون شاید این مجموعی که به شما مجموعه باقید شما نمیده. اگر وجود، اگر ماهیت عین وجود باشه، من دوباره حرفم تکرار میکنم، اگر ماهیت عین وجود باشه همونطور که وجود معلومه اونم باید معلوم باشه. شما میفرمایید که اینا میگن ما نمیدونیم، میگن ما نمیدونیم عینیت رو، ما نمیدونیم عینیت رو. خب نه که نمیدونیم، وقتی ما وجود رو میدونیم که معلومه، ماهیت هم میدونیم که مجهوله، خب میفهمیم که ماهیت وجود نیست دیگه. نه اینکه شما میفرمایید ما نمیدونیم که ماهیت، یه وقت ما اصلا نمیدونیم. شما منظورتون اینه که تطبیق ماهیت بر وجود یا بر غیر وجود چی شما معلوم نیست، اینو میفرمایید دیگه. اصلا لازم نیست ما مفهوم ماهیت رو بدونیم. ببینید چیا میگن متکلمی یا فلسفه؟ خیلی سرد شد بخواهی. شما معلومه ولی برای من معلوم نیست. اگر ذهنی مثل انسان نبود، عقول هم نبودن، نفوس فلکی هم نبودن، بالاخره یه موجود شاعری در جهان نبود، مفهوم وجود، مفهوم وجودی نبود. حالا نحوش ممکنه فرق کنه، ولی بالاخره مفهومه. اون شاید مفهومی اونش که فهمیده میشه، بالاخره عقول هم میفهمه. نداره، فقط انسان داره. وجود بود، مفهوم وجود نبود. وجود که در عالم احتیاج به انسان نداره. مفهوم وجود عرض میکنه، مفهوم وجود ما درست میکنه، یعنی وجود مفهومی، وجود مفهومی یعنی مفهوم وجود، مفهوم وجود ما درست میکنه، در خارج نیست. چون باید این تو ذهن بیاد. مفهوم یعنی اون چی که به ذهن آمده. خب اگه ذهنی نباشه مفهوم نیست. اگر عقول هم مفهوم نسازند، فقط انسان مفهوم میسازه. اگه عقول هم بسازند، اونا میسازند. ولی بالاخره مفهوم وجود احتیاج به ذهن داره. تا ذهنی نباشه مفهوم وجود نیست. نه وجود نیست، وجود ربطی به ما نداره. وجود در خارج از چه ما باشیم چه نباشیم، مفهوم وجود یعنی آنچه که از وجود فهمیده میشه و آنچه که به ذهن میاد، این احتیاج داره به اینکه ذهنی موجود باشه. ببینید، نه شما مطلبی رو فرمودید که متکلمی نمیگه. متکلم حالا عرض میکنم دیگه، اونها شما بحث رو بردین رو تصدیق که الله موجودان امریش معلوم، چون اف الله شکون که همزه همزه استفام استفام این کاریست. اف الله شکون این لا شک اف الله. پس شما حکم رو بردین رو تصدیق که الله موجودان یه تصدیق معلومیست. اونها نگفتن تصدیق به وجود خدا معلومه، گفتن وجود رو ما تصور میکنیم، تصور وجود معلومه. اونا میگن تصور وجود معلومه، تصور ماهیت مسئوله، نه ثبوت وجود برای واجب. اون ثبوت وجود برای واجبه که همه قبول داریم و بدیهیست. خود وجود رو، حقیقت وجود رو میتونیم تصور کنیم، حقیقت ماهیت واجب رو نمیتونیم تصور کنیم. پس معلوم میشه این حقیقت با اون وجود فرق داره. نظرشون اینه، یعنی بحث اصلا در تصدیق نیست. شما سوالتون در بحثتون در مورد تصدیقه. متکلم اینو نمیگه، متکلم نمیگه که خدا موجود است شکی در وجودش نداره، میگه وجود خدا معلوم است. میبینید خودش داره میگه وجود معلومه، یعنی وجود معلومه یعنی تصورش معلومه و ماهیت مجهوله. اگه اون بگه وجود خدا معلوم است، چطوری میتونه استدلال کنه؟ میگه خدا رو میدونیم معلومه، یعنی میدونیم هست. خب این چطور میتونه ثابت کنه که هستی از غیر از ذاتشه؟ داره ثابت میکنه هستی غیر ذاته. چطوری میتونه اثبات کنه؟ فقط میگه من شک ندارم که خدا هست. اما حال بله رفتی نده، بله تصدیقا فرق میکنم اگر اینطوری بخواد بشه. علی حال اصلا متکلم نظر به تصدیق نیست، میگه تصور وجود واجب معلوم است، تصورش یعنی ممکنه، تصور ماهیت ممکن نیست. پس یکی معلوم است تصوراً، یکی مسئول است تصوراً، اصلا به تصدیق کار نداره. شما بحث دارید میگوید به تصدیق و از بحث متکلم بیرون میرید. بله اگه متکلم حرف شما رو بزنه یه چیز دیگه، ولی اگه حرف شما رو بزنه دیگه نمیتونه استدلال کنه. تو میگه خدا تصدیق به وجود خدا معلومه، این منافات نداره که وجود خدا این ذاتش باشه یا غیر ذاتش باشه، با هر دو ساتو کن. خیلی جای اتفاق میفته در مورد خدا کار نداریم، خیلی جای اتفاق میفته. یعنی تصور وجود برای چی معلومه؟ کدام وجود؟ کدام وجود تصور؟ کدام وجود در مورد الله تعالی کدام وجود معلومه؟
همون وجودی که شما تصورش
می‌کنید موجود اون هست. غیر ممکن اون معلوم باشه. غیر ممکن اون معلوم باشه. یعنی وجود خدا رو ما می‌دونیم. اون وجودی که من تصور می‌کنم، اون وجودی که من تصور می‌کنم فرد وجوده، وجود خاصه به خدا. تصویر میکنم که وجود داره ولی نمیدونم وجود چیه. نه تصور اجمالی داریم، تصور اجمالی داریم ولی تصویر نمیشه کرد. تصور خب معلوم بالکن نیست. متکلم میگه وجود معلوم بالکن هست، ماهیت معلوم بالکن نیست. خب زده اینطور هست. اگه حرف دیگه بزنن باید بشین بحث کنیم. اگه حرف میزنن که ما میزنیم داریم ردشون میکنیم. حالا اونی که شما میفرماید باید اثبات کنیم که اونا این رو گفتن. بله؟ اصل بودنش میشه تصویر. بله. خب از این کنم متکلمین رو نمیگن. متکلمین تصویر رو نمیگن. اصل بودن رو نمیگن. این که بودن یعنی چی میگن؟ بودن یعنی چی رو میگن ما میدونیم یعنی چی. در واجب میدونیم یعنی چی، اما ماهیت رو نمیدونیم. جواب ما اینه که شما بودن در خدا نمیدونیم یعنی چی. میدونید که هست ولی نمیدونید هست یعنی چی. از تصور وجود خاص تو خدا ممکن نیست، تصور ماهیت هم ممکن نیست. بنابراین هر دو مسئولن. اگه هر دو مسئولن میتونن این هم باشن. حالا اونی که شما دارید میفرمایید اگر ثابت بشه یه حرف دیگه است. البته ثابت هم بشه بازم نتیجه مطلوب نمیده، چون اصلا بحث میگه تو تصدیق و به این دلیل کاری نداره.
تصدیق به وجود واجب معلوم است، تصدیق به ماهیتش غیر معلوم است، پس تصدیق به وجود غیر از تصدیق ماهیتش. یعنی تصدیق به وجودش غیر از تصدیق ماهیتش، نه وجودش غیر از ماهیتش.
یعنی خود شما که دارید، خود شما که دارید این ادعا میکنید به نظری که تصدیق میکنید وجود خدا هست و خدا موجوده، میدونید وجودش چیه؟ به اجمال میدونید. میفهمید تا تصویر کردم به تصورشم میرسم چطوری در مورد خدا با بقیه فرق داره، که به محضی که تصویر وجود کردید تصورشم میکنید. اصلا امکان نداره. این نشون میدی یعنی خدا وجود داره، اما وجودش چیه نمیدونیم. بیا همین شما دارین تصدیق میفهمید. تصدیق میتونیم بکنیم، اما این اونی که تصدیق بهش کردیم چیش نمیدونیم. میتواند این باشه. نه نه میتواند این باشه. ثم النهار ثم النهار الحسم الاخیر، یعنی کون الوجود اینن فلواجب مما ناز افیه المتکلمون، یعنی این مخالفات کردن. والعجب انهم توهموا ان مولاد القائلین به، یعنی قائلین به این حکم اخیر که این نیت وجود للواجب تعالی باشد. چمان کردن متسلمین که مراد قائلین به این حکم اخیر انما هو این نیت الوجود المطلق. فکر کردن که فلاسفه میگن وجود مطلق این واجب تعالی است. وجود مطلق یعنی وجود مفهومی. وقت فآرزوهم، یعنی دلیلی به صورت معارضه بر علیه فلاسفه اقامه کردن. دلیلشون اینه ان الوجود معلومون به حقیقت الواجب غیر معلومت این صغرا کبرا و المعلوم غیر ما لیس معلوم اونی که معلوم است مغایر است با آنچه که معلوم نیست، نتیجه فوجوده و غیر حقیقته. به امثال ذالک تنها این معارضه رو ندارن، دلائل دیگه هم دارن، معارضه های دیگه هم دارن که همشون مبتنی بر این است که مراد فلاسفه از وجود وجود مطلق باشه. فاشار المصنف الى الجواب، جواب یعنی جواب از این معارضه و امثال این معارضه که در همه این معارضه ها فکر کردن وجود وجود مفهومی است. مصنف اینطور جواب داده، گفته اونی که معلوم است اون مفهومی است که مقوله به تشکیک است، و اونی که ما ادعای عینیت داریم اون فرد خاصی است که مقوله به تشکیک نیست. اصلا مقول نیست، اون فرده، چون فرد خاص خارجی است، اصلا مقول نیست، یعنی محمول نیست، حمله بر چیزی نمیشه و حمله تشکیکه نیست. جواب داده به قولش که ولوجود المعلوم هو المقول به تشکیک، وجود معلوم اونیست که مقول به تشکیک باشد، اما وجود خاص به فلا، وجود خاص به خدا که اون مورد بحث ماست فلا، اون تشکیکی نیست و در نتیجه معلوم هم نیست. پس اونی که معلومه اون مفهومه نه وجود خاص، و ما بحثمون در اون مفهوم نیست، بحثمون در اون وجود خاصه. و مراده من الوجود الخاص ما قد عرفت، مرادش همونیست که در جیل خاصه سوم بیان کردیم. در جیل خاصه سوم ما سه تا وجود آوردیم، یکی وجود مفهومی بود، یکی حسه وجود بود، یکی هم فرد وجود بود. هر سه رو بیان کردیم و گفتیم مراد فلاسفه از وجود اون سومیست، یعنی فرد وجود. هم در زیل خاصه سالس در صفحه 430 و 31 به کتاب ما این مطلب بیان شد، هم در گذشته هایی که ما داشتیم وجود مطلق و حصه وجود و فرد وجود توضیح می دادیم معلوم شد. فخر رازی یه اشکالی وارد کرده بر زیاده بر عینیت وجود در واضح تعالی. گفته وجود طبیعت واحد است، مثل نوع میمونه، طبیعت نوعی است مثل بقیه انواع. چطور بقیه انواع بر تمام مصادیقشون یکسان صدق میکنن، این وجود هم بر تمام مصادیق یکسان صدق میکنن. بنابراین اگر این طبیعت در یک جا زاید باشد در همه جا زاید است، اگر در یک جا عین باشد در همه جا عین است، چون قانون طبیعت نوعی این چنین است که در مصادیقش تفاوت نکند. بنابراین اگر وجود زاید است در ممکنات باید در واجب هم زاید باشه، چون طبیعت نوعی وجود در ممکن و واجب فرق نمی کنه. و اگر هم در واجب عین است در ممکن هم باید عین باشه، چون طبیعت نوعی فرقی نمی کنه. ایشون بر این که وجود واجب تعالی عین ذاتش باشد این اشکال وارد کرده که وجود طبیعت نوعی است و معنا نداره که در واجب تعالی عین باشد، در غیر واجب تعالی زاید و عارض باشد. طبیعت نوعی در عروض و لا عروض فرق نمی کنه. اگر در یک مصداق عروض داشت در همه مصادیق عروض داره، اگر در یک مصداق لا عروض داشت و عین بود در همه مصادیق عینه. چرا فرق گذاشتید بین واجب و ممکن؟ گفتید در واجب عین است در ممکن ظاهر است و عارض. این با طبیعت نوعی بودن وجود نمی‌سازه. این حرفیست که فخر رازی گفته. جواب اینه که همونطور که در گذشته بیان کردیم وجود طبیعت نوعی نیست. طبیعت نوعی طبیعت نوعی صدقش بر مصادیقش یکسان است، در حالی که وجود صدقش بر مصادیقش تشکیکی است. وجود طبیعت نوعی نیست. حالا دلیل ما این تنها نیست، در جای خودش گفتیم که وجود طبیعت نوعی نیست، اصلا وجود کلی نیست، طبیعت نیست. و الان داریم اضافه میکنیم که چون مشکک طبیعت نوعی نیست. البته اینو ما رد حفظ فخر قرار نمیدیم، چون فخر از اول اعلام میکنه که من تشکیک رو قبول ندارم. از اول اعلام میکنه طبیعت نوعیه. وقتی میگه طبیعت نوعی، تشکیک رو رد میکنه. ما نمیتونیم بهش بگیم که وجود تشکیکی است، نیست، اختلاف مبنایی. بعد از یه راه دیگه طبیعت نوعی بودن وجود نفع کنیم که میکنیم. و قول مصنفی گفته و لیسه و طبیعت نوعی علاما سلف، این قول مصنف جواب آن از استدلال الامام. مصنف اینطور میگه، میگه وجود طبیعت نوعی نیست، من که قبلا گذشت. حالا که طبیعت نوعی نیست، خلافاً للفخر جایز است که جزئیاتش در عروض و عدم عروض فرق کنند. یعنی در یک جزئی این وجود بشود عارض یعنی زاید، در یک جزئی بشود غیر عارض یعنی عین. در واجب تعالی بشود عین ذات، در ممکنات بشود زاید بر ذات. چون طبیعت نوعی نیست، پس میتواند مصادیقش متفاوت باشند، در یک مصداق عارض باشد، در یک مصداق عین باشد. و قول مصنف که چنین گفته جواب است از استدلالی که امام بر زیاده وجود در واجب کرده. گفته همونطور که در بقیه ممکنات وجود زایده، در واجب هم باید زاید باشه، زیرا طبیعت نوعی وجود طبیعت نوعی است و طبیعت نوعی اختزاش مختلف نیست. استدلالش به این صورت است، به ان الوجود طبیعت نوعی است، چون مفهوم واحد مشترک بین الکل. حالا که طبیعت نوعی است، فلا یختلف و لوازمها، لوازمش مختلف نمی شود، بلکه اگر لازمش زیادت است، همه جا زیادت است، اگر لازمش عینیت است، همه جا عینیت است. بل یجب لکل فرد من الطبیعه ما یجب للآخر، فلا فرق بین الواجب و الممکن فی ذلک، یعنی در زیاده یا عینیت. اگر قبول دارید که در ممکنات وجود زایده، باید قبول کنید که در واجب هم وجود زایده. این حرف فخره. مرحوم لایجی ابتدا می فرماید این حرف فخر رو با اون تشکیک نمی شه رد کرد، بلکه جواب دیگر می خواهد. چرا با تشکیک نمی شه رد کرد؟ توضیح دادم، بعدا انشاءالله عرض خواهم کرد و جواب دیگرش انشاءالله بعدا خواهیم کرد.